افکارشون خیلی درسته.
شهرام سولتی،
گل گلدون من، تو رگام خون من، به خدا جون من.
پس قرارمون شد
شنبه 14 اپریل
سر ساعت 7:07 شب
دولبی تیتر.
تهیه بلیت از تیکت ماستر، سوپر ایروین، ایلات مارکت، کتاب سرا، گالری عشق، کامرشال تراول، وودلند هیلز مارکت و دفتر رادیو همراه.
به جشن ما خوش آمدید.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
تلاش میکردم، الان اصلا باورم نمیشه.
لطف دارید.
من واقعا به نظرم شما نمونه کامل یک آدم نرمال، فرهیخته و واقعا عاقلی.
همین؟ یه ذره بیشتر تعریف کنید. کمه؟
بگو. واقعا کمه.
حالا خب حالا ببین، من خودم هم گفتم که کمه. بگو دختر. به هر حال الان من طرفدار تو شدم، بگو حساب کیو باید دوتایی برسی.
نه، حساب خودم رو دوست دارم که حسابی برسی.
خیلی خوب، بس بیا جلو جان.
بله، من 26 سالم آقای دکتر. بعد 2 سال هست که اومدم آلمان برای تحصیل. یا خودم هم روانشناسی خوندم و اومدم برای مستر. 2 تا خواهر هستیم، من بزرگم، بعدی 6 سال از من کوچیک‌تره. بعد راجع به رابطه‌ای که داشتم، میدونم البته من صحبت‌های شما رو زیاد گوش دادم، با عقایدتون تا حدی آشنا هستم که زیاد موافق دوستی یا ازدواج از 2 تا فرهنگ متفاوت نیستین، ولی برای من یه همچین داستانی پیش اومد و یه آقای خیلی ابراز علاقه و آلمانی بود، البته یعنی یه جور عجیبی اصلا به خودم و به فرهنگ ایرانی و نمیدونم، آره زبانه و من دوست دارم یاد بگیرم.
نه نه، صبر کنید، قبل از آشنایی با شما به فرهنگ و زبان علاقه من بود یا بعدش علاقه من شد؟
راستش مثلا از اولی که انگار مثلا متوجه شده بود مثلا خب از چهره و اینای من که من ایرانی هم، خیلی مثلا یه تیکه های فارسی توی حرفاش میداخت، یا مثلا میگو آره من خیلی علاقه دارم، ولی راستش نمیدونم مثلا میگو
خب کلا
میدونم که
نه صبر کنید صبر کنید. بذار اول مسائل حل کنم. اول شما چقدر آلمانی میدونستید وقتی اومدید آلمان؟
من خب تا اون حدی که باید میدونستم و امتحان ورودی رو باید میدادم بلد بودم، ولی خب بعد دو سال خب خیلی بهتر شد و این رابطه‌ای هم که دارم میگم مال دو سه ماه پیشه.
ظرف دو سه ماه قبل شما با یه آقای چند ساله آشنا شدید؟
ایشون 35 سالش بود.
خب رشته تحصیلی و کارش چیه؟
اون خودش توی آمریکا درس خونده بود، فکر کنم تربیت بدنی خونده بود و اینجا هم کار میکرد توی یکی از این اداره‌های دولتی اینجا.
به عنوان چی؟
به عنوان کارمند توی جاب سنتر کار میکرد.
فکر کنم مثلا چه درآمدی در ماه داره؟
فکر میکنم مثلا 2500-600 تا.
آخه درآمدی هست برای یه مرد 35 ساله در آلمان؟
بجتش معمولی بود، اونقدر چیز خاصی نبود.
خب داستان تیکه هایی که به زبون فارسی میفرستاد بعد از آشنایی با شما رفت از یکی یاد گرفت یا از قبل بلد بود؟
میگفتش که میگفت من مثلا تو همکارام یکی هستش که زنش ایرانیه، بعد مثلا اونم خیلی تعریف میکنه، خیلی راضیه. بعد آقای دکتر از اولی که اومد مثلا باب آشنایی رو باز کرد اصلا با این چیز بود که آره من اصلا دنبال ازدواجم، بعد اصلا من از دختره خارج یعنی آلمانی بدم میاد چون خیلی بیبند و بار و اصلا خانواده براشون مهم نیست، همش دنبال کارن. من خیلی این دختره شرقی و خیلی دوست دارم و خلی مثلا از قیافه و اینا من خیلی تعریف میکرد و آره
خب اینا علائم خوبی اینا هیچ علامت خوبی نیست عزیز؟
بله به نظرم زیادی
کنه. نه آخه اصلا نجه زیادی نیست. ببین عزیز نه صبر کنی، من اگر یه ایرانی بگه من با 5 تا 6 تا پسر و دختر ایرانی رفتم بیرون ولی رابطه اون به جایی نرسید، حالا بر حسب تصادف منی که در امریکا هستم که 15 ساله در امریکا هستم بالاخره یه پسر امریکایی دم خوشم اومد، من متوجه میشم که این دختر خانم یا آقا پسر با ایرانی مسئله نداره. پس بنابراین یک کسی رو پیدا کرده تو جامعه امریکا که به نظر او از اون پسر و دخترهای ایرانی که باش میرفته بیرون بهتره. ولی روزی که یه پسر و دختر ایرانی بهم بگه من از مرد ایرانی از زن ایرانی بدم میاد یا اصلا با اونا نمیخوام نزدیک بشم یا آشنا بشم دنبال امریکایی میگردم، این آدم حتما به درد هیچ کس نمیخوره. برای که اینجا ماجرا مسئله دیگری است. یعنی اینجا علت رفتن من به سمت امریکایی وقتی در امریکا هستم ماجرا این که اون امریکایی خوب هست نیست، ماجرا این است که ایرانی ها بدن و این بد بودنم برمیگره به خود من ایرانی. به همجاست که باز بارها عرض کردم چون این موضوع مهم عزیز که من اگر برگردم بگم هیچ جا رو خارج از ایران به جز لس آنجلس برای من زندگی من انتخاب نمی کنم که عملا من یه چمچین نظری دارم، بنابراین برای من زندگی از آغاز غیر از یک سال اول که دانشگاه یوتا بودم مال سبتیکالم بود و تموم شد و آمدم اینجا الان 39 ساله داری کم کم میشه 40 سالی که من لس آنجلسم. پس برای من بهترین جا لس آنجلس. حالا اگر یه دفعه یه کاری پیدا شد در نیویورک و من برگشتم گفتم اینقدر اون کار خوبه که من دارم لس آنجلس ترک میکنم، میشه قبول کرد که نیویورک جای خوبی و کار خوبی. اما اگر من از لس آنجلس بیزارم و دنبال این میگردم و اصلا پشیمونم اومدم اینجا و دلم میخواد از اینجا هر چه زودتر برم بیرون، گفتم یه کار خوبی در نیویورک پیدا کنم، دروغه. بنابراین روزی که یه آلمانی برمیگرده به شما میگه که من از دختر آلمانی بدم میاد همینجا نصفش از بین رفته، یعنی یه آدمی است یا دروغگوه یا گرفتار بیماره و بنابراین این امتیازش نیست. بعد یک مرتبه عاشق زن شرقی بشه برای که پایبند خونه است. خب از شما پایبندتر میتونه بره سراغ ژاپنی، ولی پایبند خونه است برای چی؟ فکر میکنه دختر آلمانی دنبال کاره؟ مای قرار زن شرقی تو خونه بشینه؟ مای شما میخواید
مثلا میگفت آره خیلی ترجیحشون همش کار کردن، دیر میخوان بچه دارشن. من مثلا خیلی همش میگم میگم من خیلی دوست دارم خانواده تشکیل بدم.
اصلا هیچ معنی اینا بهترین بهانه است برای که پسر بخواد بیه دختر نزدیک.
بله ولی البته اینم بگم که ما هیچ رابطه مثلا سکس و اینا نداریم.
بسیار کار درستیه،
یعنی اونم یعنی من که بهش گفتم من همچین داستانی رو اصلا قبول نمی کنم و اینا، تا وقتی که حالا آشنا شیم و مثلا حالا رسمی ترشه اونم اصلا یعنی اصراری نمی کرد.
فالس دوست چیز خوبه این آقا چیه؟
والا مثلا رابطه ما اینجوری نبود که من عاشقش باشم. خب میگم انقدر محبت میکرد، انقدر توجه میکرد، اصلا یه جور عجیبی همه جور مثلا ساپورت میکرد. بعد مثلا خودش شروع کرد خیلی زود با پدرش در میون گذاشت این رابطه رو. من هنوز خانوادم هیچی نگفته بودم که آره من با یه دختری آشنا شدم اینطوریه اونطوریه، با برادرش راجع من حرف میزد.
آخه اینا در یه فرهنگی مثل فرهنگ آلمان یا امریکا که موضوع عجیب و غریب مال ایران که نیست که عزیز دادم و باید مطمئن بشن بعدم با مخالفت خانواده وقتی با غریبه آشنا میشید روبرون میشن. آخه اینا که علامت و نشانی، من نمیدونم تو چرا یه دفعه ضربه مغزی شدی. آخه اینا علامت، اینا هیچ گوش علامت خوبی نیست. آخه عزیز من تو چطور میخوای یه آدمی که دو ماه میشناسیش یه دفعه واله و شیدای تو بشه، مال یه فرهنگ دیگه، جامعه دیگه، یه کشور دیگه، یه زبان دیگه؟ آخه که چی عزیز؟ آخه این که نشون دهنده هیچی نیست، یا بازیه یا بیماریه.
حالا همینو میخوام بهتون بگم. آره دقیقا. بعدش دیگه مثلا تا این که مثلا به من میگفت زود عجل داشت که تو چرا به خانوادت نمیگی، مثلا گفتم حالا به نظر من الان خیلی زوده، من الان دلیل نداره که ما داریم با هم آشنا میشیم. خب بگم نه با پدر مادرت بگو من بدونم تا چه حد جدیه و فلان و اینا. بعد که من با پدرمادرم صحبت کردم و بعد خودش هم حتی یه بار صحبت کرد و اینا، چون خب میگم آمریکا درس خونده بود، انگلیسی خوب میتونه حرف بزنه. پدر منم خب خودش اینجوری مدرس زبان انگلیسی و اینا. بعد آره وای من چقدر از خانوادت خوش آمد و آره
ایران. برای خواستگاری پدرت تصمیمی نگیره؟
نه ولی گفتش که
آخه از بابات خوشش آمده، گفتم شاید میخواد بره خواستگاری.
نه از خانوادم یعنی.
آخه یعنی چه قربونه بره، چقدر حرف زدی عزیز دل، تو چرا اینجوری شدی؟ ممکنه من بگی که چقدر با پدر تو حرف زد؟
شاید مثلا نیم ساعت باشه.
با نیم ساعت کسی میتونه بفهمی که کیه و خوشش بیاد؟ بله مثلا بین شما چی گذشته غیر از حرفای عادی و معمول؟ اونم به زبان سومی که نه زبان پدر تو نه زبان اون آقا.
بله.
خب بعدش چی شد؟
بعدش میگم برای کریسمس مثلا پدر و مادر اون منو دعوت کردن. بعد قرار شد که آره خودش مثلا آره برای نوروز حالا من میام ایران و با هم بریم ایران و مثلا خانوادت آشناشم و از اینجور داستانم. بعد یه دفعه مثلا خیلی بی‌معنی، یعنی انقدر مثلا تا شب قبلش هم خیلی همه چی خوب و عادی و مثل همیشه بود و بعد ما مثلا تو این مدت آشنایمون یه مشکل کوچیک، یه اختلاف نظر کوچیک هم نداشتیم که مثلا خودش همیشه میگفت چقدر عجیبه مثلا ما با اینکه فرهنگ اون انقدر با هم فرق داره، انقدر تحلیل فکرمون و راجع به همه چی مثلا. ما کلا هم خیلی حرف داشتیم ما با هم بزنیم، از سیاست، از تاریخ، خیلی راجع به همه چی کلا. بعد یه دفعه رفتارش عوض شد و بعد شروع کرد به بهونه های مثلا خیلی عجیب و غریب گرفتن که آره تو مثلا به من میگی فیلم بذار، بعد یهو از وسطش بلند میشی میری، بعد به من میگی موهاتو مثلا اینجوری بزن. در حالی که مثلا من یک بار خودش اونم از من پرسید که مثلا نظر تو چیه، من مثلا گفتم که فکر کنم اینجوری باشه موهات بهتره. بعد یه بهونه های عجیب غریب که بعدی که دیدم اینجوریه بهش گفتم که فکر کنم که ما رابطمون اصلا دلیل نداره که ادامهش بدیم. بعد یه خود گفتش که آره من این دیدار با خانواده هامون و اومدن من به ایران خیلی من تحت فشار میذاره. مثلا همینجوری مونده بودم که همه اینا چیزایی بود که خودش خیلی عجله داشت واسهش. خیلی مثلا
تو هیچ وقت آدرس خونش رو گرفتی عزیزم؟ ممکنه مال یه تیمارستان روانی نباشه از اونجا در رفته؟ حالت خوبه تو؟
نه واقعا میدونم که مشکل داشت.
مشکل داشت یعنی چی عزیز؟ تو یه بچه خل و ملنگ و مشنگ رو برو شدی، دفعه فکر کردی یه عاشق دلخسته آلمانی پیدا کردی که میتونی بری مجسمش هم وسط نمیدونم دانشگاه تهران بگذاری؟
نه بابا خدایی هیچ فکری هم نمیکردم. ولی واقعا انتظار اینقدر دیگه عوض شد، یعنی
من که از اول اینقدر علیه تا تصمیم و نظر تو حرف زدم که هرکی برمیگشت گفت این چقدر به خودش اجازه میده هنوز چی نمیدونه اینقدر حرف بزنه.
خب شما خودتون با من مقایسه نکنید.
چرا مقایسه نکنم؟ تو پس به چه درد میخوری؟ روان نشناس شما خود چه درد روان نشناسی هستی؟ اصلا مدرک تو برو پس بده، برو بشین کلاس سوم ابتدایی ببینیم که چقدر فارسی و حساب بلدید. ببینم سه ستا چند تا میشه میدونی؟ ول کن دختر، رابطه چی؟ حرف بکش که چی پش به چی؟ اصلا باور نمی کنم تو رو. یه دفعه ما چرا اینقدر دنبال یه عاشق شیدا هستیم؟ عاشق شیدا یعنی خل و چل و ملنگ و مشنگ. من حتی اولین بحثی رو که تو سیدی انسانش دارم این است که عشق در یک نگاه حداقلن طرف 12 تا اختلال روانی باید داشته باشه که در اولین نگاه عاشق من بشه. این دقیقا نشوندنده خلوزی طرف ننشانه خیلی خوب بودن ما. تو دفعه چرا خروره داشته که آقا ما از شرق آمدیم به غرب و یه دفعه اینا رو ما در آلمان ما رو آنچنان کشف کردن که اصلا یه دفعه طرف همینجوری مات و مپون بود، الان داره میره خورشت قرمه سبزی یاد بگیره و تعدید هم خیلی دوست داره. معلوم هستی، نگفتم خودت چلو دیوونه هی؟ منم همین الان متوجه شدم تو 10 دقیقه حرف زدی عاشق شدی. معلومه تو هم خودت چلو همینجاست که هر دوتای خوشتون هستم، چون دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. اصلا فراموش کن عزیز.
ولی حالا آقای دکتر اینم بگم، یه چیزی هم بگم، بعد یکی دو ماه این شروع کرد دوباره، یعنی دیگه برای من همه چی تموم شده بود، واقعا تموم شده بود. بعد شروع کرد، یعنی هنوز هم که هنوز مثلا الان یه 2 هفته 3 هفته است که همینجوری مثلا هی تکست میده که آره من واقعا اشتباه کردم، من خیلی از خودم ناامیدم.
تو میدونی من دلم میخواست که خوشحالم که تو نزدیک من نیستی و الا کشیده رو خورده بودی. اصلا این آدم رفته ظرف 2 ماهی که از تو دور بوده یهان آنچنان استحاله‌ای شده که تبدیل به یه موجود سالمی شده. این خلوچل دیوونه است که موج میزنه دختر. این همون موجی های ایران هم که تو جنگ موجی شده. اصلا تو معلومه با یه خلوچل دیوونه روبرو بودی که باشته از آلمان رفته امریکا، از امریکا برگشته اومده آلمان، از دختر آلمانی بیزار دنبال زن شرقی ایرانی هست و بعد قرمه سبزی در قافیات میگیره که درست بگه قرمه سبزی. فکر میکنم مشکل خیه داشته باشه برای خورش برای قرمه سبزی و قیمه داره. برو بگیر بخواب، مسخره بازیرم بذار کنار، محل سگم بهش نگذار اگر میخوای به زحمت بیافتی. این خروچل و دیوونه میتونه کار دستت بده
واقعا. بعد مثلا میگه که بذار آره فرصت بده من برای توضیح بدم من بعد اینو میگه آقای دکتر، میگه من میترسیدم اون موقع، من به خاطر ترس این کار کردم.
من میدونستم تو موجود وحشتناکی هستی یا قول بیشه خود دوم.
نه میگه باورم نمیشد که تو یکی یه آدمی مثل تو مثلا بیاد منو واقعا دوست داشته باشه و بخواد واقعا با من باشه. بعد من میترسیدم که من صدمه بخورم چون من خیلی تجربه های بدی داشتم در گذشته.
نگفتم نه این دوره‌ای که در تیمارستان بوده خیلی باش بد رفتار کرد. عاشق دیوونه رو خواستی بیا برو تیمارستان، از همون درش 100 تا مرده بشن 99 تا عاشقت بشن. شرقی خفته برو بگیر بخواب، مسخره بازی بازی کن.
اصلا فراموش کن جوابشون ندم.
اصلا حرف عبارت از این است که اصلا ما حرفی نداریم. خداحافظ، درگیر بحث و گفتگو نشو. میتونه کار دستت بده عزیز. اینجور آدم ها میتونن نه تنها بد، خطرناکی بشن. رها کن عزیزم، الفرار.
چشم،
مواظب خودتون باش.
خیلی دوستتون دارم آقای دکتر.
خوشحال شدم.
خودتون باشید.
من هستم. تا مواظب خودت باش. تو مواظب خودت باش دختر عزیز. عشق و عاشقی های علکی خرکی پیدا نکن با. خدافظ. شکر جوان با ما باش.
اگر در سال گذشته پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را به وکلای کمکار و کم تجربه سپرده اید، اگر با دریافت مبالغ ناچیز سرخورده و مأیوس به بن‌بست رسیده اید، اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. از امسال پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را فقط به دستان پرتوان او بسپارید. به وکیل اول در تصادفات دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. شانس پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری در گروه تجربه و تخصص او و 99% موفقیت در پرونده‌های تصادفات اثبات کننده قدرت بی رقیب اوست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 سال نو با همش نو.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall at the 405. Service, selection, great prices too. The Sonny Brothers have got it for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405, get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory certified technicians, we'll have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in LA, and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودلند هیلز 4 خوابه 2 حمام با استخر 719,000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699,000 دلار. شهر وست هیلز 3 خوابه با استخر 599,000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630,000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمنوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719,000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1,100,000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490,000 دلار. در شهر رسیدا کاندای 2 خوابه 290,000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وستساید تا 2,000,000 دلار، در ولی خانه های 3 و 4 خوابه از 600,000 دلار به بالا و کاندوهای 2 و 3 خوابه در ولی و وستساید تا 1,200,000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4,000,000 دلار.
بیژن حجت 310-90-80-174.
به خودتان زحمت ندهید. ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان خوشمزه و آماده صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
کتاب علف و فیلم مستند لبه تیغ میراث بازیگران زن اثر بهمن مقصودلو بالاخره منتشر شد. خرید DVD از سایت amazon.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، اول خیلی خوشحال بودم صحبت می‌کنم. نزدیک 2 سال سعی می‌کنم باهاتون تماس بگیرم، بالاخره موفق شدم.
ببخشید منو یک کمی صداتون آهسته است و نزدیک گوشی نیست ممنون میشم. خیلی بهتر شد. ممنونم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من سوال داشتم در رابطه با ارتباط خودم، همسرم و دخترم. به این صورت که من خودم بچه وسط و خانواده هستم، خانواده 5 نفری که 3 تا دختر هستیم، من بچه وسط هستم و همسرم بچه آخر، اونا هم 3 تا بچه هستن که 2 تا خواهر بزرگتر داره و ایشون بچه آخر هستش. ما هر دو تا 36 سالمون هست، حدود 8 سال در اروپا زندگی کردیم و الان حدود نزدیک 3 سال هست که به امریکا مهاجرت کردیم. هر دو خانواده تحصیل کرده هستن. مشکلات خاصی توی خانواده ها نداشتیم. یک سال قبل از ازدواج هم دیگر میشناختیم و بعد از مشکل از واقع از جایی شد.
ببخشید، چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 9 سال هست.
بنابراین شما در اروپا ازدواج کردید؟
نه، ما عقد که کردیم چون شوهر من دانشجو بودن تو اروپا، من بعدش اومدم پیششون.
آخه شما گفتید 8 سال اروپا بودیم، 3 سال امریکا، 11 سال.
نه در واقع ببینید، ما امسال تقریبا 9 سال ازدواجمون تموم هست. ما عقد کردیم اومدیم برگشتیم ایران ازدواج کردیم، دوباره برگشتیم بعد تاریخ عروسی میگم خدمتتون، چون ما تقریبا 7 ماه قبل از ازدواج عقد کردیم.
اوکی، بسیار. حالا بگذاریم، فرزندتون چند سالشه؟
4 سال نیمه هست و دختر هست.
هر دو خودتون چی خوندید؟
من آرکولوژی خوندم جناب آقای دکتر، باستانشناسی، و همسرم مهندسی مکانیک هستم.
و الان چه میکنید هر دو در امریکا؟
هر دو شاغل هستیم در حال حاضر، همسر من در رشته خودشون، من در یه شرکت آیتی کار میکنم، چون متاسفانه تا وضعیت گرین کارت من مشخص نشد تو رشته خودم نمیتونم کار کنم و سال دیگه هست من بکنم.
نه بیچی، خب چه خبر است؟
بله، بعد از به دنیا من دخترم تقریبا تا 1 سال مشکل خاصی نبود و بعد از اون یه سری اختلاف نظر که نه در واقع مشکل بین من و همسرم به وجود اومد، به صورتی که احساس میکردم میشه، یعنی این احساس خمزم میکنم که مادر اصلا خوبی نیستم، در حالی که من تمام تلاشم رو کردم. ما حتی تو اون 8 سالی که در واقع اروپا بودیم به خاطر یه مسئله و پیشنهاد کاری که به همسرم مجبور شدیم متاسفانه برگردیم یک سال ایران و اون یک سال انگار کل زندگی من اصلا به هم ریخت. و تو اون زمانی که ما ایران بودیم با حالا اشتباهات و مشکلاتی که پیش اومد و با سری برگشتیم اروپا، تمام این ارتباط انگار به هم ریخت. ما ارتباطمون بسیار عاشقانه بود، بر پایه احترام بود، همدیگر میفهمیدیم، با هم خیلی خوب حرف میزدیم. ولی از بعد از یک سالگی به خاطر یه مقداری که من دخترم ریفلاکس داشت، من شبا اصلا خواب کامل نداشتم، یه مقدار در چه روز عصبانی بودم، طبعا پیش میومد بعضی وقت مثلا یه مقدار صدام بلند میکردم، ولی فکر نمیکنم مادر بدی بوده باشم براش. حتی من موقعیت کاری برام پیش اومد به خاطر اینکه مادرم بعد میومدن امریکا پیش خواهرم و من ایران تنها بودم، موقعیت کاری ما کنسل کردم، تا 3 سالگی با دخترم بودم، دخترم شو خودم بزرگ شد. ولی به خاطر این در واقع اون استراب و اون شرایطی که ما تو ایران داشتیم و مختلف، این اختلاف بین من و همسرم خیلی زیاد شد و یه جورایی برای من خیلی آزاردهنده.
در چه زمینه اختلاف زیاد شد؟
ببینید آقای دکتر، اختلاف مثلا چرا داد میزنی، چرا اینجوری صحبت میکنی، چرا
خب اون که درست نیست.
نه درست نیست قطعا، من قبول دارم درست نیست، ولی خب در واقع نحوه بیان کردنش دو چیزایی که ابراز میشه.
خب من وقتی سر بچه‌ام داد میزنم انتظار دارم همسرم به نحوه بیان کردنش درست باشه؟ من یه چاقو به بچه میزنم، اون یه هولی به من نباید بده؟
نه آقای دکتر، این حدم نیست که احساس واقعا چاقو به بچه‌ام زدم، ولی احساسی که به من میدن که تو مادر خوبی نیست.
خب قبول کن مادر خوبی نیست، من چرا میخوای دفاع کنی؟
بخاطر اینکه فکر میکنم مادر خوبی،
بلکه مادر خوبی نبودید وقتی عصبانی و ناراحت میشید. شما به بهانه به قول من شب بیداری
بله
که کاملا
موافقم.
خب شد دیگه، یه بحث ندارید. برای شما میخواید چیزی رو ثابت بگوین که خودتون میدونید نبوده، برای چه وسط ساندویچی هستید وسط ایشوار کنم گفتید دو تا دختر، درسته؟
بله بله.
معلوم حال خیلی خوبی ندارید، بعدم با بازی هایی که بوده، بعدم شما که برگشتید ایران در اونجا یه چیزایی به هم ریخت، وقتی برگشتید صاحب فرزند شدید در اروپا، اون موقعی که
من دخترم 4 ماه و نیمش بود مجبور شدیم برگردیم ایران و تقریبا بعد از یک سال، یعنی
یک سال اون وسطش رفتید. اوکی، من فکر کردم 8 سال پیش. حالا به هر حال، به هر حال نه اینکه من اصلا همسرتون رو به خاطر کار بد و غلطش میخوام تبرئه کنم، ابدا، ولی میخوام بگم که شما اگر اون گونه عمل میکردید، ببینید عزیز، ماجرای خشم و عصبانی پدر مادر یعنی در حقیقت انفجار بمب در وجود بچه. این اصلا قابل شوخی نیست. این که آدم مضطرب باشه استراحت بچه میده، ولی با عصبانیت بچه را از پا در میاره. به همچه هست که من عرضم اینه که هیچ پدر مادر حق ندارن، حق ندارن عصبانی بشن. هر وقت هم که خشمگین شدن که احساسی، سوار ماشین شدن برن تو خیابون عرب بزنن برگرد. خب حالا شما در جهت دفاع از مادریتون خب ول کنید و بعد بگید متاسفانه این منم ایراد دارم، اشکال دارم، مثل همه آدم ها تو این زمینه بیشتر. و همین چرا درگیر بحث و گفتگو میشید؟ برای رفتار و اخلاق خودتون رو که حتما میتونید اداره کنید و عوض کنید. خب حالا چی شده؟
این قضیه تقریبا، یعنی من واقعا سعی کردم، خب به هر حال چون شما سال‌ها میشناسم، سعی کردم روی خودم کار کنم، خیلی کنترلش کردم، به هر حال سعی کردم اینو بفهمم که ایراد از کجاست. ولی الان در این سن 4 سالگی دخترم یه مواقعی، یه مسائلی که پیش میاد، من بارها شنیدم که شما میگین هیچ وقت جلوی بچه بحث نکنیم، یا حتی اگه میدونین همسرتون اشتباه میکنه جلوی بچه اون اشتباه رو حمایت کنین که در واقع بچه اینو احساس نکنه.
درسته.
من احساس میکنم دخترم اینو احساس کرده. پدر شدیدن ها میشه و من الان با کاراکتری که دارم که حتی یه مقدار به هر حال بعد از این مهاجرت دوم بالا پانایی که داشتم سعی کردم خودم رو آرومتر نگه دارم، بعضی وقتی که سعی میکنم یه سری مرز و حدایی که احساس میکنم دیگه بچه‌م از الان میتونه یاد بگیره و رعایت کنه، همسر من مقاومت میکنه و جلوی اون بحث.
بنابراین شما با اون کنار بیاید.
ببین شما نه
گولم بزنید بعد بگید میخوام گول بزنم، من گول بزنم. هیچ، شما حرفتون بسیار بسیار درسته، حرف منم درسته درسته. پدر مادر نباید دعوا کنن حتی اگر دیگری در کار خطا و اشتباه میکنه. بنابراین شما من میگید که همسرتون یه کاری میکنه که دختر تو فکر کنه اون طرفدارشه و کارش غلطه، عرض با این است که شما تحمل کنید. اگه خواستید جدا بعدن با همسرتون صحبت کنید، تغییر کرد نکرد، شما هم مثل او عمل کنید. ولی شما بخود...
من کماکان مثلا اگه یه قوانینی برای بچه‌م میذارم که یه مسائلی و همسر من جلوش میگه نه، حالا
الان دولت امریکا موندن که میخوان قانون وضع کنن، بیاد برای اونا وضع کنی. قوانین یعنی چی؟
نه به خاطر شما از بس از الان میگم، شما همیشه میگین بچه دیگه از 4 سالگی شروع میکنه شخصیت شکل گرفتن.
از کجا هم چرت و زدم؟ بچه از یه روزگی شخصیت شکل و فرم میگیره.
نه اون که 100 درصد
خیلی خوب باشه. خیلی خوب باشه.
قوانین و مرزها
اصلا من چه حرفی نزدم. به من نسبتهای نادرست ندید. ماجرای نظم و انضباط، مسئله انضباط به معنی آموختن کار خوبه، به معنی دستور بکنه نکنه، باید نباید، وضع قانون نیست. نه شما ببینید، به من مجبورم میشه دیگه گیرتون رزم. شما گفتید روی خشم عصبانیتون کار کرد، سیدی خشم عصبانیت منو شنیدی؟
نه.
پس گوشیتون رو قطع میکنم. ببینید عزیز، من تو 8 ساعت همه اینو توضیح دارم، بعد کی میخواد گول بزنی؟ یه دختر کله شق لجبازی هستی، دفتری به جنگ همسرتون. به من میگید همسرتون بده، من اصلا دفاع از ایشون ندارم، ولی شما هم بدی.
اصلا نمیگم بده آقای.
خب پس تو بدی.
خب پس چشم رو این قسمت کار میکنم.
لطفا.
پس در رابطه با این نظم و ارتباطی چیزی که شما میگی، یعنی من اصلا هیچ به هیچ
کاری نکنید، نرید عزیز، نرید اونجا. اتفاقا شما با نظم و ترتیبتون سبب میشید که دخترتون به سمت پدرش بره، بعد خودشو با پدرش آیدنتیفای کنه، بعد گرفتار شخصیت هیستریانیک بشه، اختلاف و گرفتاری سنگین باشه، بشه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر. اتفاقا این درست شمایید که شما باید با دخترتون مهربون باشید، حرفای زنانه بزنید، او بیاد به سمت شما، خودشو با شما ایدنتیفای کنه، 6-7 سالگی بخواد بشه مادرش، و پدرش که مقدار بکنه نکنه باید نباید بهش بگه که عشق محبت پدر رها کنه. شما اگر با من آشنا بودی که معلومه نیستید، شما اگر سی دی 3-7 سالگی منو بشنوید، خواهید دید این کار شما اشتباهی بزرگیه که دخترتون دارید قول میدید بره به سمت پدرش و عشق پدر و گل پدر و عاشق پدرش بشه، بچه‌تون رو بیمار گرفتار می‌کنید. هیستریانی پرسونال دیسوردر شخصیت هیجانی نمایشی، بوردرلاین پرسونال دیسوردر شخصیت ناپایدار، مرزی، مرضی، دقیقاً نتیجه رفتار مادری است که غمگینه، خشمگین، عصبانی، عصبی، حاضر نیست و پدری که مهربونه، آروم، داناست. بچه میره به سمت او، خودشو با پدر آیدنتیفای میکنه، بیمار گرفتار میشه. پسر دختر شما باید عشق و علاقه شما باشید، نه پدرش.
آقای دکتر ببینید، دختر من رو خیلی دوست داره و اینو من کاملا توش احساس میکنم، اینطور نیست که همیشه با پدرش باشه.
شما برای بار دوم تصمیم به گول زدن من کردی.
نه آقای دکتر گولتون نمیداره، نه با خودش هم صحبت کنید.
آره حتی نه، میخواید به من بگید، چون معمولا به من وقت نمیده، اجازه بدید من با سکرتر دخترتون حرف بزنم، ازش وقت بگیرم. با دختر سه سالی از دست از بسکر بازی برید، استدلال برای من کنید. آدم چطور میتونه از یه دختر سه سالی بپرسه ما اون تو دوست داری یا نه؟ میگه بعد عاشقشم.
آقای دکتر ببینید، منظورم اینه که با حضور من همونقدر هیجان زده میشه، ولی وقتی پای انتخاب و نظم و ترتیب میشه سعی
کنم. همینجا تموم شد کار شما. همینقدر که یه کسی از جواد آقا خوشش بیاد ولی زن حسن آقا میشه، از عفت خوشش بیاد زن عصمت میشه، شوهر عصمت میشه، کار ما تمومه. من دیگه ملاک برای چی میخوام؟ نکنید عزیز. شما اولا خودتون مواظب باشید، اصلا رها کنید. اصلا برای چی برای بچه یه دونه تک برای چی اینقدر قانون و قاعده وضع میکنید؟ مشکل بچه تک اینه که رابطش نابرابره و بعدن تبدیل میشه به یک فرمانبردار فرمانده، بعدن نمیتونه ازدواج کنه، بعدن با هیچ مردی نمیتونه کنار بیاد، بعد همه رو میخواد مثل پدرش در اختیارش باشن، بعد میره زن مردی میشه که ازش 30 سال بزرگتری میشه باباش. کار دست خودتون میدید عزیز. لطفاً سیدیای منو مربوط به تولد تا 3-7 بشنوید، خشم و عصبانیت منم بشنوید، بعد اگر جرأت کردید تلفن کنید.
چش آقای دکتر، من یه سوال کوتاه دیگه هم بپرسم در مورد همین تک فرزند بودنش. شما فکر میکنید بعد از 4 سال و نیم این طلاق هستش که ما مجدد
بزنید؟ نمیدونم، برمیگرده به رابطتون و رضایت هر دوتون، ولی یه کمی دیره، برای که فاصله های بچه باید 20 تا 35 ماه باشه.
بله اینو میدونم، به خاطر همین نظر.
بنابراین من فکر کنم اگر شما بچه میخواید، همسرتون بچه میخواد، امکانشو دارید، شما اخلاقتون خوب شده، میتونید خودتون اداره کنید، همه کارا درسته، اگه دلتون میخواد بیارید، اگه نه، ولی به خاطر دخترتون آوردن بچه در حالی که در بزرگ سالیش مهمه الان اونقدر خبری نیست. حتی خیلی فاصله نگرفتید ولی به هر حال فاصله هستید. شما دوتا هر دو بچه میخواید، هر دو آمادگی شو دارید، هر دو دلتون میخواد داشته باشید و میدونید که خوب و درست میتونید هر دوشون رو بار بیارید، خواستید بکنید، ولی اگر هر کدوم از این شروط نیست به نظر من نه.
بله خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که
برای
شما
قرار دادید.
قربان شما، سرتون بخیر.
باید خدا نگه. شنگ رجمند با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه روبه موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیمی 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، ترد میل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرز هاش.
حمد works with REH Real Estate License Number 0201-1049.
پس خاجوی جان ایشونه.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
دکتر زهره میزراهی وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که من کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه آینده ششم فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی برای دیدار از جزایر بسیار زیبای باهاماس از جمله اتلانتیک سیتی که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیله ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌ای کشتی، من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان گرامی، آقای معین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل در اونجا هر کدام هر شب برنامه کامل خودشون رو خواهند داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول 800-819-91 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818 883-8100 تماس بگیرید و جای خودتون رو در این سه هفته باقی مانده رزرو کنید. همچنین ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر در هالیوود محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال آغاز خواهیم کرد و برگزار خواهیم کرد و دو نفر از هنرمندان خوب عزیز و ارکسترشون آقای ستار و آقای شهرام صورتی هم در این برنامه خواهند بود. کارت‌های ورودی هم اکنون در مراکز مختلف در اختیار شماست. دفتر رادیو همراه و تیکت بستر هم میتونید کارت ورودی خودتون رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
من از آلمان تماس میگیرم باهاتون و راجع به پسر 2.5 سالم میخواستم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
که برای همون کیتا رفتن یا نرسه رفتنش بود. ما شروع کردیم یه توضیح مختصر میدم خدمتتون. ما از 1.5 سال تقریبا شروع کردیم، یعنی آژانده پارسال، که اینو ببریم یه مهد کودک که من تصمیم گرفته بودم که نیمه وقت پارت تایم برم سر کار. و مهد کودک نو هم بود توی محله که خیلی هم همه دو تا همسایه دیگه هم دارم که همه رفتیم اونجا دیدیم قرارداد امضا کردیم گفتیم چه خوب نزدیک ما شده، جاش خیلی بزرگ بود، یعنی خیلی واقعا گول ظاهر خوردیم. بعد اینی که تجربه هم که من نداشتم رفتیم شروع کردیم و اسمش رو نوشتم برای بیلینگوال بره توی دو زبانه و یه خانم انگلیسی زبان هم خودش نیتیف سپیکر اونجا بود.
شما بچه ایرانی که توی آلمان هست بسیار انگلیسی رو میخواد یاد بگیره؟
به نظر خودمون این کار کردیم.
بسیار اشتباه کردیم. بچه توی زبان هم مونده، حالا زبان دوم، بعد هم زبان سوم.
آره بعد آره توضیح بدم
بفرمه.
بعد یک هفته رفت که یک هفته خیلی پسر خیلی پر انرژی، خیلی سیمپاتیک، خیلی بازی دوست داره بکنه، یعنی واقعا خیلی بچه پر انرژیه که خودم خانم متعجب شد. بعد از دو روز گفت شما میتونید برید. گفتم ولی خب اگه دو روز زود نیست؟ گفتش که نه شما وایستید بیرون و بود 3 ساعت. این حتی با بچه هم رفت قضا خورد، یعنی روز سوم بود. اون هفته گذشت، بعد هفته بعدش برگشتیم توی همین نرسری، خانم نبود، مریض بود، یه شخص دیگه گذاشته بودن اونجا که دیگه تیان بازی فقط بازی میکرد، منم نشسته بودم توی همون اتاق باهاش بازی میکرد. هفته بعدش خود پسرم مریض شد، هفته بعد اون خود من مریض شدم که خود بعد به کریسمس دو هفته تعطیل بودم. بعد برگشتیم، یعنی حدود 4 هفته این وسط فاصله افتاد، برگشتیم اصلا اون خانم وجود نداشت، چون حامله شده بود رفته بود و پسرم رو فرستادن توی اتاقی که همه بچه ها تقریبا با هم بودن به دلیل اینی که داشتن رنوویشن میکردن. بعد دیگه بدتر و بدتر شد، مثلا شروع کردن که اینو همش یواش یواش مثلا از من جداش کنن. اینا اول 2 ساعت شد، بعد 1 ساعت شد، بعد 1/2 ساعت شد، بعد 5 دقیقه، بعد دیگه فقط میشست توی بغل من، اصلا از بغل من توی نمیخواست بره. بعد دیگه من
نفهمیدم به جای اینکه از شما فاصله بیشتری بگیره فاصله کمتر رو
کمتر گرفت.
چرا قبول کردی؟
خب من فهم که اونا دارن، اونا به من پیشنهاد میدن که مثلا امروز جداش بکنین، مثلا شما برین بعد بهتون زنگ بزنیم اگه گریه کردین.
خب گریه کردم که
آره، خب من فکر میکردم که باید گریه نکنه دیگه.
آخه شما همه چیزها رو همجوری با فکر میگرم، میشه بچه بزرگ کرده از که ایتالو ما
شو آخه سیدی های شما رو گوش دادم، شاید اشتباه متوجه شدم که بچه با گریه
بچه آخه عزیز من قرار این بوده که شما 10 تا کار دیگه میکردید که اونا رو همه رو زیر پا گذاشتید، یعنی حالا دلایلتون برای نرفتنش حالا سر جوش. حالا بچه‌ای که استراب جدایی نداره، سپریشن انگزایتی نداره، محیط مدرسه هم نسبتا آرومه، وقتی رفت و معلوم شد که استراب جدایی نداره که دیگه نباید محلش گذاشت که نخواد بره مدرسه یا ناراحت بشه یا بیاد کنار مادرش و مادرش بچسبه، برای که در اون صورت ما داریم یه چیزی رو که در حقیقت بده به اون بدی رو و بدآموزی میکنیم تا آموزش. به من بگید استراب جدایی داره باید اون رو حل میکردیم، ولی اگر نداره که بچه‌ای که اینگونه که شما میگید رفته مدرسه با شما کاری نداشته، بعد شما اصلا برای چی اونجا پیداتون شده دوباره؟ بعدم تازه شما اینگونه که به من گفتید که من فکر کنم درست فهمیدم که تازه به جای روز اول نیم ساعت پر شما بوده روز دوم کردن یه ساعت، این که برای چیه که بچه رو به شما برگردونه؟
آره زنگ میزدم میگفتن نمیتونیم ساکتش کنیم، بعد من میومدم.
خب آخه شما در حقیقت گریهش رو تایید کردید، اگر محیط ناجوری بود. حالا به هر حال اون که گذشته خب؟
بله. بعد مدیر همین نرسری به ما پیشنهاد دادش که بعد رفتارش هم شبا تو خونه خیلی روش تاثیر گذاشته بود، که شبا با جیغ بیدار میشد هی داد میزد اینا، که مثلا واقعا انگار نایتمر میبینه یا هر چیز، یعنی در شب این دوبار با جیغ و داد بیدار میشد، فقط هم یه پنج دقیقه گریه میکرد و دوباره میخوابید. بعد اینا رو من همه دیدم. بعد از همون یک ماه این دو ماه گذشت که همون شد فوریه، آخرهای فوریه خود منیجر همون کیتا اومد به من پیشنهاد داد که به نظر ما شما یه دونه یه بریک بدید، که من هم این کارو کردم، حالا بد کردم یا خوب کردم به دلیل تجربه که نداشتم نمیدونم، که بعد شروع کردم دوباره از دو سالگی گذاشتمش مونتسوری کیتا، که فقط دو روز در هفته میره بازی بکنه با بچه ها، که از 3 سالگی بره توی الیمنتری. الان هم تو همون کیتا که شروع کردیم میریم، تقریبا از آگوست شروع کردیم بریم، خیلی هم دوباره همه چی خوب شد، همه چی نرمال بود، ولی دیگه اونجا اصلا نمیخواست از من جدا بشه.
من فقط چه چیزی بود که خوب و نرمال بود؟
مثلا اینه که گفتم میریم کیتا بازی کنیم با بچه ها، میرفت اون تو قشن بازی میکنه، 2 ساعت بازی میکنه.
مثلا اینه شما همه... اونجا بودی؟
آره دقیقا، همش میاد میبینه که من هستم. اینه اوکی،
این که جدا کردن فرزند از خودتون نیست.
آره بعد حالا نمیدونم که حالا اشتباه من از کجاست که الان دوباره 4 ماه تقریبا داره میره اینجا و دوباره این جدایی رو اینا انجام دادن، که من گفتم که اونا چون از من میپرسن میگن این گریه بکنه شما مشکل نداری، من گفتم نه، واسه همین اومدم بیرون تو ماشین نشستم، اینو دوباره از من جدا کردن و گفتن که خیلی گریه کرده، 45 دقیقه گریه کرده، بعد زنگ زدم من دوباره رفتم.
آخ شما در حقیقت بهش گفتی هر وقت گریه کنی من بالاخره میام؟
آره خب نمیدونم چه مربیه، پس من میگم بیا، چون من خودم از خودم تجربه ندارم.
حوصله‌شون سر میره. عزیز من شما 4 دفعه تا حالا گفتی تجربه، یعنی شما قرار نیست با تجربه زندگی کنی. من همه آدمایی که یه بچه اول دارن 6 تا بچه قبلا داشتن. خود دانشی است که کنارش هست، باید مشورت میکردی. حالا اون که گذشته.
خیلی سعی کردم باهاتون تماس بگیرم.
من خب آخه من تنها مبنای چیز نیستم که باید با من حرف بزنید عزیز. این همه آدم هستن که آگاه و آشنا هستن بیشتر و بهتر. نه ببینید
بعد همین هولوهاش دخترم هم دنیا اومد، یعنی اکتبر هم 2017 که این تقریبا شروع کرده بود، اولای همین نرسری دومش بود، دخترم الان 5 ماهش میشه دنیا اومد، که بازم معلمای این نرسری به من پیشنهاد دادن که شما برمیایین برای اینکه عادت کنه اینجا دخترتون رو نیارین، که این فکر کنه شما ما رو تایم بس ما رو اونه با اون هستین وقت بسش میذارین که این عادت کنه، که خیلی اون تو الان خیلی خوب بازی میکنه، خیلی لکس بازی میکنه، ولی خب نمیخواد از من جدا بشه. پیشنهاد دو دیگه به من کردن همین دیروز که دوشنبه میخوان دیگه اینو از من جدا کنن، واسه همین من فقط نگرانم که میگم این همه اینطوری شده،
همش بدترین وقتیش که الان با اومدن نوزاد هست. اون حرف عجیب و غریب گویی بچه در این سن و سال مثل آدم 25 سال است که منطقی میگه مادر من باید وقتی هم برای او بگذاره، اصلا خنده داره این حرف عزیز. و منم نمیدونم اونا چی میگن، شما چی میگید، اونا به دنبال یه نظم و ترتیبی در مدرسه هستن، حوصله گریه بچه هم ندارن، بنابراین من شما قرار نیست به میل اونا عمل کنیم، با یه دکتری اونجا صحبت کنیم ببینید نظر ایشون چیه. من در حدی که شما میگید فکر میکنم اگر فرزندتون استراب جدایی داره، سپریشن انگزایتی داره، از شما جدا نمیشه، جداش کن از شما براش مساعد
کن. نشانه هایی داره.
خب اون مشکل شما اینقدر باش قایم موشک و شما و پدرش بازی کنید که اون از بین ببره، ولی بچه با 18 20 ماهگی با آبجکت پرمننت برسه، یعنی به ثبات و قرار ذهنی که تصویر شما رو داشته باشه. ولی اگر اوضاع استراب جدایی داره یه مسئله است، ولی اگر استراب جدایی نره بذار گریه کنه. به هر حال یه واقعیتش باید بدونم تو آلمان که چیز
عجیبی بود. من کجا بفهمم که استراب جدایی داره؟
استراب جدایی این است که اگر شما رفتید خونه خالی میخواد اونجا بمونی حتما باید با شما باشه. اگر شما رفتید فرض کنید اون مهمون اومد به
خونه همون پدرش و مادرش و مامان بزرگش خیلی راحت میمونه، با خیال راحت من میگم من میرم میام.
بنابراین پس استراب جدایی نداره. بنابراین جایی برای نگرانی نیست، پاش بیستی باید بره اونجا. اولا زمانش رو کمی کوتاه کنید، نه بلند مدت، ولی بعدش بذارید بندازه باشه عزیز. ولی نمیتونید
وضعیت بگیرید.
اصلا مهم نیست، اصلا به گریه ارتباطی نداره بچه وقتی ولی متاسفانه تا به حال چیزی که شما در مغزش کاندیشنینگ کردید این که در وقت گریه کنی منو خواهند خواست.
من میام.
اوکی. نه نکنید عزیز، برای که ببینید ما روزی که به اگر همیشه عرض من چی بوده؟ عرض من این بوده که تا اونجایی که ممکنه به بچه نگید و مخالف میلش عمل نکنید. ولی اگر دیدید باید نبگید و باید مخالف میلش عمل کنید، پاش بیستید. خون هم گریه کرد محلش نگذارید، برای که در غیر این صورت او یاد میگیره که از گریه یا خودش زمین زدن یا جیغ زدن یا هر بازی در آوردن در هدفش برسید.
بله.
و اونجا گرفتاری ما و مشکل ما شروع میشه. بنابراین با توجه به اینکه 2.5 سال، با توجه به آنچه که میفرمایید مسئله استراب جدایی نداره، جایی برای نگران نیست. به من میگید آسیب میبینه حتما، ولی اینکه باش این بازی رو ادامه بدید 10 برابر آسیبش بیشتره. پس بنابراین ما انتخابمون بین بد و بدتره، انتخاب خوبیه نه، ولی انتخاب دیگری که شما برید تو این بازی رو در بیارید تو دومی رو هم درگیر بکنید مسئله خواهد بود. بنابراین پاش بیستید. الان چند ساعت میتونه بره اونجا؟
الان 2-4 ساعت در هفته میتونه بره.
4 ساعت که فایده نداره. و این حتما اشتباس. باز ببینید اگر با من آشنا بودید، بعد از اینکه یک ماه بچه روزی مثلا 2 ساعت رفت، 1 ساعت رفت یا هفته 2 روز رفت، باید بذارینش هر 5 روز هفته بره، برای که نزد پیدا بشه. او اگر فکر کنه یه روز باید بره مرسی یه روز نره، که اصلا مسئله است عزیز. شما یه جایی ببریدش که 5 روز هفته او رو قبول میکنن و اقلا 3 ساعت با توجه به سنش اونجا باشه.
من میخوام همین دوباره از خدمتتون بپرسم که این اشتباه برای دخترم نکنم.
خب بنابراین سی دی های منو بشنوی. من دقیقاً اونجا توضیح دادم، نه اینکه برداشت خودتون رو بکنید. احتیاج به تجربه هم نداری، ما در دنیای علم هستیم. من جهان رو تجربه نمی کنم، آدم از تجربه به هیچ جا نمیرسه. اون چیزی که مردم از تجربه نیست، اکسرسایز تمرینه که من چه میستم یه دندانپزشک بعد از 10 سال بهتر از 10 سال قبلشه، ولی نه به خاطر تجربه، به خاطر آزمایشی که میکنه، ورزشی که روی کار خودش و دستش میکنه و روی دقیقت تشخیصش و بقیه کارا میکنه. ولی مسئله تجربه نامیست که روی اشتباهاتمون میذاریم، بیش از همه به جای اینکه مفید باشه مضره. روی تجربه نرید عزیز، این رو دار آگاهی رو بیشتر کنید. این دفعه هم اصول رو رعایت کنید. بچه رو اگر با 18 20 ماهگی به جایی برسونیم که استراب جدایی نداشته باشه، از 22 الان که فرزند دومه 22 ماهگی میشه گذاشتش، پاشم باید ایستاد. یکی هفته اول میتونید کنارش باشید، بعد باید برید دنبال کارتون. بعدم الان پسرتون رو با 2 تا دوستی که تو همون مدرسه هست آشنا کنید که بعد از ظهرها شنبه شنبه با هم باشن، که بعد با هم برن اونجا و به عنوان اینکه شما نیستید نباشید، عوضش دوستاش هستن. یعنی اونا رو من تو کاملا توضیح دادم و به همجاست که حتی با هم بیاد با هم برن مدرسه، اینکه شما براتش اونام دوستاش جدا بیاد، شما برید رقب اونا، بچهای اونا رو برید، اونا بیان رقب پسر شما بردارن برن. یعنی یه شرایطی به وجود بیاریم که شما از اینکه مرکز و محور ذهن و زندگی او باشید باید بیرون بیاد عزیز. یعنی اگر غیر از این باشه که ما مسئله داریم. ولی به هر حال نترسید از گریش، برای که چاره‌ای جز این جدایی ندید. مثلا وقتی دومی اومده ولی همه رو از بین میبره. به من میگید انتخاب بدیه بل. جان
توی کیتا هم اصلا گوش نمیده به مربی.
خب همین دیگه، نه شما تبدیل کردید به یک رای، تبدیل به کسی کردید که وارد مرحله پاور استراگل جنگ قدرت شده دیگه. یعنی به این نچرسی که همه چیز زوره و همه چیز با بازی و مانور میشه به دست بیاد. مثل بسیاری از علما که دست به همه جور مانور تهدید میکنن، قهر میکنن، نمیدونم میگن این کارو میکنم اون کارو میکنم من این کارو میکنم، برای که دیگری رو به زانو در بیارن دیگه، به خاطر اینکه جواب نه یا واقعی بینانه رو تو زندگیشون نمیخوان بپذیرن. در حال مواظب باشید، خوشحال شدم.
من از الان بعد چیکار کنم؟ میشه لطفا راهنمای مختصری دیگه بکنین که
بدونم
من راجب پدرم و راجب دخترم.
نه عزیزم، ببرید من اونجا، من که اینجا نشستم توصیه بکنم که پدر مادر و بچه ها چوری تربیت کنن.
نه از نظر اینه که میخوام بدونم که کاری که اشتباهی که ما راهی که رفتیم بود که چون کیتایی که اسمشو نوشتم فقط دو روز در
اشتباهی عزیز شما اگر سیدیای من شنیدی در زمین است که بعد از اصلا من هیچ موافق نیستم بچه باید پنج روز هفته بره برای که بتونه نظم بر ذهنش به وجود بیاره. هفته دو روز اصلا بچه یادش میره که کجا بوده دو روز قبل. نه این پنج روز بذاریدش نترسید. در حال به من میگید اشکال و آسیب، میگم حتما، ولی چاره غیر از این نیست. در حال مواظب باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. بله
خدا شما شنگ رجمن با ما باشید.
مرکز هنرهای نمایشی والیس اننبرگ به همراه بنیاد فرهنگ تقدیم می کند. خانه سیاه است. پروژه مولتی‌مدیا از هنرمند سرشناس بین المللی سوسن دیهیم. سفری آبایی، تصویری و نمایشی به زندگی و آثار فروغ فرخزاد، شاعر و فیلمساز برجسته و تاثیرگذار معاصر ایران. اول تا سوم فوریه در والیس اننبرگ سنتر. برای تهیه بلیط به وبسایت thewallis.org مراجعه کنید.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرشی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
همراه دارم، نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
جی جی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتش رو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ Overnight Credit تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با Overnight Credit یک شبه راه 100 ساله بروید. Overnight Credit 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متبها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
با من هستین دوست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام. شما روی بلنگو که نیستی؟
بله هستم.
اجازه بدین. خواهش میکنم.
بله دوست.
ممنونم. با لطف این کمی هم بلندتر صحبت کنین در خدمتتونم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من ابتدا باید بگم که من با خانواده‌ام بیشتر از 15 ساله که داریم با برنامه‌های شما زندگی میکنیم واقعا و روش درست فکر کردن علمی و واقعی رو از شما یاد گرفتیم.
لطف دارید.
و بقیه زندگیمونو به شما مدیون هستیم.
ممنونم.
من دو تا سوال داشتم دکتر. که ابتدا یه چیزایی رو که مسائل رو میخوام بگم که همه میدونیم، البته فقط میخوام بگم که یعنی من خودم هم میدونم، حالا دارم این سوال رو میکنم در رابطه با یکی از افراد اثرگذار تاریخ معاصر ما هستش که من نتونستم بفهمم که چرا اینجوری شد. امیدوارم شما به من جواب بدین. در مورد رضا شاه می‌خواستم سوال کنم از خدمتتون. ما هممون می‌دونیم که چقدر ایشون سازندگی در ایران انجام دادن، از پایین‌ترین طبقات اجتماع وارد سربازی شدن، با اینکه سواد آکادمیک هم نداشتن، مدرسه هم نرفته بودن، ولی بسیار ترقی‌خواه و وطن دوست و با لیاقت و با دانا بودن و طوری که دکتر مصدق تو مجلس گفته بودن که ما لایق‌تر از رضا شاه، رضا خان اون موقع بودن نداشتیم. بسیار با تدبیر بودن، خیلی خدماتی که انجام دادن واقعا یه معجزه بوده بعد از اون خرابکاریایی که در دوران قاجار انجام گرفته بود و ایشون اومدن وارث اون سلطنت اونا شدن. ارتش ملی رو تشکیل دادن، اون لغو قرارداد دارسی رو انجام دادن که بعدن البته یه قرارداد دیگه بستن، ولی خب چیزش کمتر بود، شرایطش واسه ایران بهتر بود. تأسیس فرهنگستان زبان فارسی رو انجام دادن، مقبره فردوسی رو احداث کردن، توجهشون به هنر و فرهنگ بود، تقویم شمسی رو آوردن به جای تقویم عربی، ماه‌های عربی رو برداشتن ایرانی کردن، دانشگاه تهران تأسیس کردن. با اینکه یکی از وجوه درخشانشونم این بود که به ارتجاع آخوندها و میزان عقب ماندگیشون واقعا پی برده بودن و به همین جهت به اونا اصلا میدون ندادن و طبق خواسته اونا که میخواستن با خدا و ما با طبیعه بخوان بیان جلو، حرف خرافی اصلا از ایشون شنیده نشد. پادشاه بسیار سکولاری بودن. بعد اگه ما مثلا به شخصیت و کارها و رشادت های
البته
جزوی
نصب کنیم، البته چیزی که به هر حال برجسته است در مقام مقایسه با آنچه که گفتید، چون از نظر من به دلایلی در بلندای زمان اهمیت بیشتری داره، ماجرای خطر تجزیه ایران بود که حداقل 5 تا تیکه میتونست بشه.
بله
و رضا شاه در اون زمینه شرایطی به وجود که در حقیقت تمامیت ارضی ایران و خاک ایران آنگونه که همکنون میشناسیم سر جاش بود و الا خطری که به صورت بسیار جدی در شرق و در جنوب و حتی در غرب و در حتی جنوب شرقی و اینها وجود داشت، اون مسئله جدی بود. یعنی نقشی که اونجا در پنج آتشی که برپا بود و با توجه به شرایط سیاسی اون زمان احتمال تجزیه ایران میرفت مانع اون شد. این به نظر من در بلندای زمان نقش دیگری داشت. حالا فرض کنید توجه خاصی به ماجرای فردوسی نشون دادن، حتما یا مسئله شاهنامه یا زبان فارسی و یا خالی کردن ما، البته اونم جای گفتگو داره، اونقدرها در مقام مقایسه با تمامیت ارضی یک کشور و یک ملت نیست. میفرمایید؟
بله بله بسیار درسته. به هر حال همین سازندگی ها، راهن، هواپیما سازی، جاده کشی چالوس و پل ورست که خیلی معروف هستش، دانشجوها و دانش آموزان.
من متوجه هستم. بیا تبدیلش به اون نکنیم. بله بله. شما بوی دیگری بله. داری جان.
بله من میخواستم فقط بدونم که ایشون این کارا رو انجام دادن، بعد از طرف دیگه به اصطلاح عشایر رو یک جانشین کردن، بعد از طرف دیگه برخلاف این پادشاه قاجار که حرمسرا داشتن، ایشون اصلا هیچ وقت حرمسرا و زن و اینا نبود در کارشون، فقط ایشون خیلی به اینکه زمین و اینا داشته باشن خیلی علاقه داشتن و زمینای مردم رو به زور اون آخرا گرفتن. بعد از 1315 بود مثل این که، بعد
بدون تردید اون یه مقدار اون قصبی که در اونجا صورت گرفت نقطه بسیار تاریکی و سنگینی است که حالا به دلیلی که آدم زمین دوست داره زمینای دیگران رو نمیگیره، ولی به هر حال اون موضوعی بود که شاید به عنوان یه بار بسیار سنگین و منفی در جهت نوعی مالکیت و ثروت اندوزی بود که حتما درست نبود.
بله. بعد ایشون حکومت پارلمانی رو ابتداعا که اومدن سر خواستن برای سلطنت صحبت کنن، حکومت پارلمانی رو اصلا بستن درش رو و مجلس رو تعطیل کردن، طوری که فقط اگرم بوده مجلس بعد از اون همین کسایی بوده که خودشون اونجا گذاشته بودن و اون انقلاب مشروطه که قبل از اون انجام شده بود و همه اون خونایی که ریخته بود به هر حال به یه جوری پایمال شد، چون اونا نمیخواستن که پادشاه سلطنت کنه، میخواستن پادشاه مثلا انگلیس باشه اونجا بشینه هیچ کاری هم نکنه یه حقوقی بگیره.
نه حرف این بود که سلطنت بکنه ولی حکومت نکنه.
بله
سلطنت اون چیزیه که در انگلستانه ولی حکومت اون زمانی است که قدرت رو برای وضع و اجرای قانون دارن. برای حرف اون ولی آخه شما برگردید حدود شاید 60-70 سال قبل، خیلی این حرفا حرفایی که امروز من شما میپذیریم میفهمیم درست میدونیم اونقدر جایی نداشت و خیلی مسائل دیگه مطرحه. ببینید من گرفتاریم درباره تاریخ همینه. یعنی وقتی که
من
برنامه‌ای ندارم که کسی 10 دقیقه از رضا شاه تعریف کنه.
من نمیخوام تعریف کنم، میخوام سوالم بکنم.
آخه سوال شما احتیاج به اینه شما میتونید به یه اشاره به خدمات بکنید در اشتباهات. آخه نه اون یه فرصتی است الان عزیزم.
اجازه بدید من فقط تو یک دقیقه فقط.
نه من یه دقیقه هفته میزنم، من راجب 10 دقیقه قبل دارم حرف میزنم. خیلی بفرمایید.
من 20 دقیقه ایشون به هر حال این کارا انجام شد، بعد در کنار همین خدماتی که کردن فرمان قتلایی که دادن از روشنفکرانی که اون موقع بودن، مثلا میرزاده عشقی یه شاعر آزادی خواه بود و اصلا هیچ چیزی نداشت، نه اسلحه‌ای داشت نه هیچی، فرمان فرما بود، تیمورتاش بود، فرخی بود، تبعید آزادی خواهان کردن، بستن روزنامه ها رو کردن و کلی دیکتاتوری که خودتون در جریانش هستین. من میخوام اینو بپرسم که آیا این کفه ترازو که این همه من اینو میخواستم بگم که این خدماتو گفتم، این خدماتی که من الان گفتم شما میدونید توی کفه ترازو هست و کفه ترازو دیگه این هستش که ایشون این کارهای مثلا بد و اشتباه هم انجام دادن، به نظر شما این دو تا کفه ترازو کدوم
سنگین تره؟ اصلا نمی فهمم. اصلا به نظر من امکان یه همچین جمع عرض کنم جبری یا جمع حسابی وجود نداره. بنابراین برمیگرده شما اگر فرض بفرمایید باورتون تمامیت ارضی ایرانه، میتونید بقیه اشتباه ها رو تا حدودی کم اهمیت بدید. اگر براتون مسئله فرض کنید عدم استقرار دموکراسی یا حکومت قانون آنگونه که شما میفرمایید مهمترین موضوع، بنابراین موضوع های دیگه کنار زده میشه. اینا ما برش ملاکی براندازی نداریم. من بارها خدمت دوستان عرض کردم کمی با مسائل تاریخی آشنا هستم، به هر حال به عنوان کسی که کمی با مسائل روانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه شناسی آشناست. من اصولا با تاریخ مسئله دارم عزیز. یعنی من عرضم این است که من اصلا نمیتونم برفرض که حتی شما من الان سوار هلیکوپتری بکنید یا یه وسیله منو ببرید فرض کنید به 3400 سال قبل زمان حضرت موسی، یا 2000 سال قبل حضرت مسیح، یا 1400-500 سال قبل حضرت محمد، و از بالا من بتونم همه چیزی که اونجا میگذره رو ببینم، بشنوم، حس کنم، احساس کنم، من با یه ذهنیتی و یه نظام عقلی و علمی و استدلالی، نمیخوام بگم بهتر یا بدتر، دارم به اوضاع نگاه میکنم که اصلا نمیتونم اونا رو بفهمم. و من وقتی که با متون کتابا در اون زمانی که نوشته شده آشنا شدم، از بزرگانی از فرض کنید افلاطون و ارسطو گرفته تا بزرگان بعدی و یا تاریخ فلاسفه‌ای که در این باره حرف زدن، و یا وقتی به کتابای آسمانی مراجعه کردم که با یه دقتی همه اونا رو خوندم، متوجه شدم که من یه قضاوت سطحی گذرایی با ملاک‌های امروز برای ارزیابی و قضاوت دیروز دارم. و به همین جهته که حتی الان هم اکنون درباره آنچه که قبل از انقلاب ایران، یعنی فرض کنید 40 سال قبل که خود من حداقل 42 سال یا 45 سال قبلش کاملا با فعالیت‌های سیاسی اون زمانی که استاد بخش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، نزدیک بودم، اینقدر ظرف این 40 سال گذشته عقاید من، افکار من، نظر من درباره چه و چرایی و چگونگی آنچه شد همچنان مخشوشه، تا اونجایی که با وجودی که صدها جلد کتاب درباره انقلاب ایران نوشته شد، ای بسا هزاران مقاله و مطلب نوشته شده، میلیون ها نفر گزارش های شخصی فیلم و ویدیو دارن، من هنوز تردید در این دارم که کسی بتونه اون کالبد شناسی یا کالبد شکافی نسبتاً قابل فهم انقلاب ایران رو ارائه بده. بنابراین وقتی که من درباره 40 سال گذشته که این همه اطلاعات دقیق، فیلم، ویدیو، سخنرانیه، هنوز شما نمیدونید و نمیفهمید چه خبر شد، برگردیم به 400 سال قبل یا 4000 سال قبل، یا شما بخواید برگردید فرض کنید به 100 سال قبل، 80 سال قبل، 90 سال قبل، تجزیه و تحلیلای از این قبیل برای گفتگوهای آدمای علاقمند، آدمای محقق، آدمایی که در یه زمینه محدود و مشخصی کار میکنن معنی داره، ولی برای اینکه یه نتیجه گیری بتونید بکنید و بعد بتونید نمره بدید، برای اینکه اصلا این پدیده قابل اندازه‌گیری به اعداد نیست، من میمونم. من حتی در ایران در دانشگاه مقاله‌ای هم تو اون کیهان اون زمان نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عد، عرض من این بود که چطور میشه علم رو که کمیترین کمیت جهانه با کمیترین کمیت جهان که عدده گفت، و گفت نمره این 17 است، نمره اون 14 است. حتی میخوام بگم این برمیگره به 45 سال قبل، مخالفت من با نمره در ایران به عنوان یه آدمی که کمی با این مسائل آشنا بود، آمار در علوم اجتماعی هم در دانشگاه تهران درس میداد، خبرم از اوضاع و شرایط ایران رو داشت. حالا عرض من اینه که وقتی با من بحث تاریخی میکنن، من فقط میشنوم، چون در حقیقت مثل زندگی یه آدمه که حالا بیاد درباره کودکی حرف بزنه، بعد راجع به عشقش حرف بزنه، بعد راجع به طلاقش حرف بزنه. خب شما آدمای مختلف متفاوت میبینید، بنابراین وقتی شما دستب کنید، شما وقتی اونا رو جمع میزنید و به من این رو میفرمایید که اطلاع دارید و اطلاعاتونم به مقدار زیادی دقیق و درسته، بعد ازش یه جمع میخواید، من نمیتونم جمع ببندم و من جوابی در این ترازو ندارم، چون اصلا من ترازوی برای اندازه‌گیری ندارم. به همین جهت که میتونم بگم همونطور که خودتونم میشکه، توی زمینه‌ها مثبت بوده، توی این زمینه‌ها منفی بوده در شرایط امروز. ولی اگر یکی شما برگرده بگه اگر در اون زمان آزادی رو اجازه میدادند، ما احتمالاً رفته بودیم زیر بار مثلا جنبش کمونیستی و کمونیست رو بودیم، چی؟ آیا بهتر بود یا خوب بود؟ من نمیدونم، برای که اینا مسائل عمیق و سنگینی عزیز. این ماجرا درست درباره دکتر مصدق هم صادقه، یعنی اونجا هم هست که من چون صحبت‌های مختلف و متفاوت رو شنیدم، وقتی کسی به من بگه، حرفم این است که اگر از این مسیر رفته بودیم و چنین شده بودیم چه؟ اشکال کار تاریخینه که به بنده شما وقتی گزینه میده در یک آن، بعدن وقتی یکی انتخاب شد و رفت دیگه حالا دنبال این باد رفت. اگر چیز دیگری میشد اصلا ممکن نخواهد بود که من و شما بتونیم اوضاع رو ارزیابی کنیم و بنابراین چون مبنای مقایسه ای نیست، آنچه که اتفاق بیفته یه واقعه است و پایه و مایه علمی نداره چه رسه به اندازه گیری. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. مطلبی هست من در خدمت هستم. شنگ رجمن با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. The House of Legends proudly presents Friday, February 2nd and Saturday, February 3rd. فرصتی استثنایی برای یک دیدار، برای سپاس، سپاس از سلطان قلب ها، عارف. جمعه دوم و شنبه سوم فوریه، The House of Legends، در انتظار رویارویی با عارف. عارف لایو ات The House of Legends. برای اطلاعات بیشتر به تلفن های 818-699-9000 و 818-985-5800 تماس بگیرید و یا از سایت های kabaretehran.com و emperorent.com دیدن کنید.
سال هاست خانم زهرا هدایت EA MBA CTC با آشنایی کامل به مقررات امور مالیاتی، حسابداری، بزنس منیجمنت برای بیزنس های بزرگ و کوچک و دفاع از حقوق قانونی شما در مقابل IRS در خدمت شما هم تنان عزیز می باشد. به آگاهی می رسانیم که آقای فاضل مستشاری Master of Business Taxation از USC، کارشناس ارشد در زمینه مالی و مالیاتی، حسابدار خبره CPA و CFP با تخصص در امور مالی و مالیاتی، سرمایه گذاری، بازنشستگی و برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق، Certified Divorce Financial Analyst CDFA به دفتر خانم هدایت پیوستند و همکنون این دفتر با امکانات بسیار وسیع‌تر و متخصصین کارآزموده‌تر در خدمت شما می باشد. 818-884-2549 818-884-2549.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahyundai.com
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. عضو صرف 8 ایرانیان، infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خواهش میکنم دکتر
جان.
من مشکلم اینه که وقتی که یک صحبت، یک لایحه‌ای توی مجلس تصویب میشه، اون لایحه همیشه باقی میمونه و همیشه هست. اون فرد چه اون سیستم چه بره چه نره، اون لایحه باقی میمونه، اون قوانین. ولی وقتی که یک نفر مثلا میاد امر میکنه، به فرموده میکنه، دیگه اونجا هیچ چیز قانونی وجود نداره. وقتی که ایشون رفت همه چی رفت، وقتی که مثلا محمد رضا شاه رفت همه چی رفت.
این حرف که خیلی با
چون که
آخه با واقعیت نمیخونه عزیزم. شما میتونید یه قانون رو ثبت کنید، آخه شما یه چیزایی میگید اصلا مشخصه اون نظام مقننی که قانون وضع میکنه، قانون رو بعدن تغییر میده. خب یه گروه دیگه میان عوضش کنن یا اصلا میذارنش کنار. به اینقدر قانون وجود داره در همه کشورهای جهان که 50 سال 100 سال فقط تو کتابه. درست مثل الان همین بحثی که درباره جمهوری خواه و دموکرات و رها کردن یا ریلیز کردن 4 صفحه است، حرف اینه که ظرف 40 صفحه کنی، ظرف 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده. شما میگید یه پروسیجر. آخه بعدم شما ما میفرمایید وقتی کسی یه چیزی میگه بعدش که میره تموم میشه، شاید آره شاید نه، ولی اینکه چون یه چیزی قانونه پس همیشه گیست یا لایحه‌ای است میمونه، من نمیدونم آخه اون نتیجه گیری از کجا اومد.
نتیجه گیری از قانون اساسی آمریکاست. قانون اساسی آمریکا 200 سال پیش نوشته شد.
بنابراین اینا تصمیم گرفتن پاش بمونه. اینقدر کشوراست که آخه عزیز من، آخه چه نتیجه گیریستیم که شما من میفرمایید قانون اساسی گذاشتن، قوانین اساسی خیلی خیلی کم تغییر پیدا میکنه، احتیاج به یه مجلس مؤسسانه، اونم یه رأی دو سوم میخواد و خیلی پیچیده است. حق با شماست.
بله پیچیده است، همونطور که شما گفتین قانون رو کشف باید بکنین. درسته قانون رو نمیشه چیز کرد و
آخه بحث من و شما در
بشه. خودتون گفتید
عزیز من، آخه این چه استدلالیست به حرف، چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما به من میفرمایید لایحه‌ای که به صورت قانون در اومد میمونه، حرف یک کسی نمیمونه. میگم تو هر دو مورد ممکنه قانونی بیاد.
بله بله، ولی کدوم بهتره؟ ما نمیتونیم همه چی نسبیه. ما نمیتونیم بگیم که چون اینطوری میشه اونطوری میشه، وگرنه پس اگر اینطوری
نمیشه اصلا دیگه
حرفی نبوده. اون
هیچ حرفی مردانی میخوام خود ازش چه نتیجه ای بگیرید؟
نتیجه میخوام بگیرم که این مجلس که تعطیل شد توی مجلس پنجم و ششم، خیلی با اینکه خیلی تازه بود، ناتوان بود، خیلی کارهای خوبی رو انجام دادن اینا با هم دیگه. و وقتی که ایشون اومدن گفتن که برای سلطنت رأی بگیرن، کار خراب شد. ایشون میتونستن تو همون سردار سپاهی که هستن بمونن و این مجلس هم ادامه پیدا میکرد کارش، و کار ما به اینجا نمیرسید دکتر. من خیلی
اصلا به نظر من این نتیجه گیریتون درست نیست. شما به من عزیزم اگر اصلا من با کسی اینجوری بحث نمی کنم قربونتون، آخه این طریقه گفتگو نیست. شما به من میفرمایید یک کاری غلط بود، ممکنه بفهمم، ولی بعدن دفعه 60 سال پشت اون به دنبال اون را بیفتید که درست نیست. انگار جهان بر اساس یه علت همیشه دیگه تا آخر کار همون حرکت میکنه، همچی چیزی نیست. اصلا میتونه یه تصمیم غلط ناجور ناروا موجب یک دگرگونی و آسیب سنگین بشه، ولی بعدن از توش یه مسیر دیگه انتخاب بشه که شاید اگر از راه قبلی میرفتن بهتر یا بدتر میشد. جهان و تاریخش یک علتی یک معلولی نیست.
نه نه نیستش، من موافقم با شما، ولی آیا شما به دیکتاتوری ما به دیکتاتوری باید معتقد باشیم یا به دموکراسی؟
شما همینجا بیستید سر بحث. همینجا
نبوده.
نه همینجا بحث بیستید. دموکراسی که اساسش بر تحمیق مردمه، یعنی مجلسی را مینداختی دفعه 100% آخون میشد بعد میشه از حکم داده بکنه، این چه دموکراسی بود؟ دموکراسی شرایط دیگری داره عزیز، دموکراسی که انتخابات و مجلس نیست. شما چرا دموکراسی رو با انتخابات یکی میگیرید؟ دموکراسی رو با مجلس چرا یکی میگیرید؟ این همه مجالس در دنیا هستن که با ظلم و زور حرکت میکنن، این همه مجالس هستن همکنون که قوانینشون ضد اخلاقی، ضد انسانی، ضد دموکراسی هست. مجلسن، انتخاباتن. آخه اینا این مسائل به این سادگی ها نیست.
خب مثل ایرانه، خب اون که شما دارید میگید مثل ایرانه، اونو من
میفهمم. نه نه، یعنی چی؟ این چه استدلالیه؟ شما عزیز من، نه من شما رو نگه میدارم. آخه عزیز من، شما حرفتون این است که هر جا دموکراسی خوبه، هر جا دیکتاتوری بده. قبول، این به طور کلی بحث درستیه، ولی وقتی اومدی توی شرایط پیاده کردید گفتن تو این شرایط دموکراسی ظلم و زور بدتره، استبداد اکثریت بدترین استبداده، حکومتی که آدما انتخاباتشون بر اساس نادانی توده هست به وجود آمدن آسیب بیشتری میزنه تا اینکه یه کسی از راه برسه یه کاری بکنه، بس تموم میشه. شما
نقص دموکراسی همینه دکتر دیگه، نیست؟
آخه اسمش دیگه دموکراسی نیست عزیز. چرا قبول نه من اصلا نیم. شما به من بگید چیه میخواید ثابت کنید، من شاید از شما بپذیرم عزیز.
من میخوام بدونم که آیا خدمات اصلاحی و اقدامات چه میدونم ترقی خواهانه، آیا اینا مهمتره؟ یا اینکه ما مثلا یه مجلسی داشتیم که خودش همین کارا رو انجام میداد میرفت چلو.
آخه شما فرض دومو بگیرید، شما معلومه شما روزی که بگید مجلسی اگر بود کارشو انجام میداد بهتر بدون اشکال، خب معلومه حتما مجلسه بهتره، ولی شما از کجا اینو تضمین میکنید؟
من خب هیچ کسی چه رو نمیتونه تضمین کنه.
پس تموم شد، پس بحثی نیست.
برای مردم ها میخواستن،
مردم ها میخواستن که عزیز من
انقلاب کردن مشروطه رو، انقلاب مشروطه کردن، میخواستن شاه باشه ولی حکومت نکنه، ولی نشد دیگه، این همه خون رفتش، خون دادن. و من واقعا اصلا وقتی که تاریخ مشروطه رو میخونم این قلب من اصلا پاره بشه.
اصلا بیخود شما الان یه حرفایی میزنید که وارد یه بحث سیاسی هیجانی شه، کار من نیست. سرکار خانم 112 سال قبل مردم ایران میدونستن مشروطه و حکومت و قانون چیه. هنوز برای 112 سال شما نمیتونید اینو پیاده کنید. 112 سال از 1906 گذشته. کجا درباره اون 112 سال قبل که 5% مردم
نشد.
عزیز من 5% صبر کنید. نقطتون میکنم عزیز. صبر کنید. 5% مردم هم سواد نداشتن. شما به این نتیجه رسیدید که در اون زمان مردم خون ریختن به خاطر این اصلا مردم 95% نوشتن موضوع مشروطه چیه؟ روزی که حمله کردن به تبریز و تبریزی ها طرفدار در حال به نوعی استبداد بودن و فکرن مشروطه خواه اومدن، اینا فکرن این مقدار بابی اومدن، گفتن ما اصلا بابی شدیم. شما تاریخ اگر میخونید که قصه غیر از ایناست. این که شما یه فرضی بگیرید که یه ملتی به پا خواست و مشروطه میخواست، روش به یه 10 میلیون جمعیت 1906 دارید صحبت میکنید که 9 میلیونش اصلا موضوع رو نمیدونست مشروطه چیه، مشروطه چیه. یعنی اصلا این بحثا مطرح نبود که شما یه دفعه نه عزیزم، که شما یه دفعه برگردید راجع به خون گریه کنید برای که 112 سال قبل مردم ایران مشروطه میخواستن بر اساس تعریفی که امروز من و شما میشناسیم با حکومت دموکراسی میخواستن و یکی اومد خرابش کرد. شما همچین نظری دارید، حق با شماست، ولی همچین خبری نبود اون زمان. من تاریخ مشروطیت رو با دقت خونم، از کار ملک زاده گرفته، احمد کسروی گرفته، با جزئیات وارد بحث‌های مربوط شده، حتی ادوارد براون گرفته. بیخبر از اینا نیستم عزیز، ولی به همین جهت است که این گفتگو که چرا میگم من و شما نمیتونیم بریم 112 سال قبل همجوری حکم صادر کنیم، اینا کار بیش از اینا پیچیده است.
یه چیز دیگه به نظر من میاد. ببینید تو این دوره از رضا شاه تا محمد رضا شاه سال 57 که رسیدش، اصلا هیچ صحبتی راجع به انقلاب مشروطه نشد و هیچ کس نمیدونست که اصلا چه اتفاقی افتاده. برای همینه که هی هر کسی یه چیزی
شما یه کاری نکنید. عزیز من، این چه ادعایی است؟ اقلن 50 جلد کتاب راجع به انقلاب مشروطیت در زمان شاه نوشته شده، اصلا رد کردن، غلط کردن، خوب کردن. چی میگید هیچ کس ظرف این 50 سال راجع به مشروط حرفی نزد؟ آخه این چه ادعایی است؟ شما تمام خودتون رو زیر سوال میبرید. عزیزم شما چطور میتونید بگید 50 سال یه جمعیون 40-50-60-70 میلیونی هیچ کس راجع به انقلاب مشروطه حرف نزد؟ درس براش وجود داشت، کلاس براش وجود داشت، کتاب براش بود، اصلا علیه مشروطیت، اصلا به نفع رضا شاه، به نفع محمد رضا شاه. این که حرفی نبود که شما نمیتونید مدعی بشید. آخه یه چیزای عجیب و غریب نگید.
نتیجه شد آخه انقلاب
50 این دیگه حرف عجیب و غریبه عزیز. این اصلا هیچ بحث دیگه علمی
نیست. وقتی که اصلا نمیدونستن چی میخوان 57 اونطوری شد دیگه.
ممنون. قرار سپاس بذار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
گروه کور فیلارمونیک آبا عضو می‌پذیرد. فرصتی گروهی برای آموزش پایه‌ای و گام به گام موسیقی و آواز بر اساس قواعد موسیقی کلاسیک غربی.
ادریس فروغی هستم و از شما عزیزان علاقمند به آواز خواندن دعوت می‌کنم که با شرکت کردن در این گروه با موسیقی و آواز خواندن اصولی آشنا شوید و با همخوانی و هارمونی خوانی نغمه‌های آشنای محلی و ملی و همچنین با مدیتیشن با آواها و آواخوانی در به وجود آوردن فرصتی مفرح و مفید سهیم شوید.
برای اطلاعات بیشتر با لادنس فیتنس کلاب تماس بگیرید. 310-962-7010 310-962-7010.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایلی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ممنونم که از ساعت 4 تا به حال روی خط مودی. در خدمتتونم.
ممنون از وقتی که من دارین. با توجه به وقت کمی که از برنامه باقی مونده.
برای من 15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
من یه پیشینه خلاصه میدم تا برسم به وضعیت الان.
بفرمایید.
من 31 سالم هست. 9 سال پیش یک رابطه ای رو شروع کردم با یک خانومی در ایران و مدت 4 سال با هم بودیم.
ایشون چند سالش بود اون زمان؟
ایشون 1 سال از من بزرگتر است. اون زمان ایشون 23 سالش.
اوکی.
و 4 سال با هم بودیم و توی یک شرایط روانی که اون موقع داشتیم از هم جدا شدیم و من مقصر بودم کامل تو این جدایی. بعد از چند ماه شرایط زندگی من یه جوری پیش اومد که من باید سریع، بعد چند ماه من توی ارتباط دیگه بودم با یه خانم دیگه و شرایط زندگی من جوری پیش رفت که من باید چند ماه پیش بعدش خارج می شدم از ایران، می اومدم آمریکا و تحت فشار اون زمان من تصمیم گرفتم که عقد بکنم با اون خانم که بتونیم با هم بیایم خارج از ایران.
خانم شماره 2 که باش تازگی رابطه داشتی؟
بله. بعد به اشتباه من همه اینا رو واقف هستم. منتظر زندگی با هم نکردیم و تو چندین ماهی که مونده بود از ایران خارج بشم روند زندگی جوری پیش رفت که به جدای خط شد.
ولی با هم زندگی کردید یا فقط عقد بود بدون رابطه و ازدواج؟
نه فقط عقد بود.
یعنی حتی شما با هم زندگی نکردید؟
نه زندگی نکردید.
اوکی.
بعد از اون جدایی و حالا یه مدت قبل از اون من به فکر این بودم که برگردم به رابطه قبلی به واسطه چیزهایی که حالا درک میکردم وجود داشته و اشتباهی که من کردم و تلاش کردم برای بازگشت. اون زمان یه مدت یک ماه دو ماهی که در ایران بودم و اتفاق نیفتاد و ایشون اون موقع توی رابطه دیگه بود اصلا که من خیلی در جریان اون نبودم.
بذار ازتون یه سوال بکنم، علت جدایی شما یه رابطه دیگری بود که رابطتون به هم خورد یا چیزای دیگر بود؟
نه یه جوری بود، شرایط زندگی هر دومون توی یک وضعیتی بود که خیلی استیبل نبودیم و خیلی شاید تصمیم درستی تو اون مقطع از زندگیمون نگرفتیم به واسطه فشارهای.
آخه شما 4 سال با هم بودید.
درست میفهمم.
برای ایشون هم رفت توی رابطه دیگه بعد از عقد شما و بنابراین حاضر به برگشت و رها کردن اون رابطه نشد.
حالا بحث این نبود که اون رابطه رو رها بکنه، یعنی وارد اون کانورسیشن ما اصلا نشدیم و حرف این بود که بیشتر که من کار اشتباهی کردم رفتم و الان این فرصتی نیست که به من داده بشه به اون صورت. و ضمن این که حالا ایشون توی یک رابطه دیگه است اصلا از نظر اخلاقی برای ایشون درست نبود که بخواد فکر بکنه یا صحبت بکنه راجع به برگشتن به من.
کامل خب.
و بعد که این داستان به نتیجه نرسید، من از ایران برای دکترام رفتم کانادا و ایشون هم همون موقع همزمان رفت آمریکا و مشغول بودیم به درسمون. تو این فاصله من گهگداهی یه تلاش های دیگه می کردم که این اتفاق بازگشته بیفته و نشد و یه نقطه تصمیم گرفتم دیگه داستان رو رها کنم تا شاید به مرور زمان اگر قرار هست اتفاق بیفته بیفته.
این آخرین بار چند سال قبل بود؟
این اون زمانی که رها کردم میشه گفت مثلا 2 سال و نیم پیش. یک سالی گذشت از این داستان رها شدن و من از طریق دوستان مشترک به این نقطه رسیدم که الان شاید زمانی هست که میشه یک تلاشی دوباره کرد و من سر صحبت رو باز کردم و در حال حالا سری بگم به یک نقطه رسید که اوکی به خودمون یه چانسی بدیم ببینیم که این اتفاق میتونه بیفته یا نه.
ایشون درسی خونده بود یا نه تو این مدت؟
ایشون هم توی آمریکا داشت دکتراش رو میخوند.
اوکی.
و وقتی که این تصمیم رو گرفتیم من توی کانادا بودم، ایشون توی آمریکا، و برای اینکه ببینیم آیا این چانس شدنی هست یا نه، من هر جوری شده یک فرصتی رو گرفتم از استادم، 4 ماه اومدم آمریکا و 4 ماه اینجا سعی کردیم که هم زندگی کنیم که ببینیم شرایط چجوری پیش می. و توی اون مدت وضعیت ایدئال نبود ولی امیدوار کننده بود. گذشت و الان 1.5 سال هست که من کلن از کانادا موو کردم به آمریکا به 2 دلیل. یه دلیلش این بود که یه خورده زندگی از راه دور سخت بود، حالا تو 2 تا کشور مختلف، و اینکه اومدن آمریکا راحت تر می شد هرچند توی 2 نقطه مختلف آمریکا هستیم، و جدا از اون از نظر شرایط کاریم هم موقعیت بهتری داشتم که من این موضوع انجام دادم. و الان حدود 1.5 سال هست که من آمریکا هستم، ایشون توی یه استیت دیگه توی آمریکا هست.
با چه فاصله؟
و در حال این رابطه از راه دور ادامه داره.
با چه فاصله زمانی پرواز؟
حدود 3 ساعت پرواز.
اوکی.
و حالا این وضعیت 1.5 سال گذشته تا چند وقت پیش که احساس عمده من توی این مدت این بوده که و چیزی که منو در واقع عذاب میداده این که این رابطه خیلی بخش ویژه و مهمی از زندگیشون که بخواد اولویت اولش باشه نیست، و اینکه من احساس نمی کنم که به عنوان یه آدم ویژه توی این زندگی حضور دارم. من احساس اونجوری دلتنگی از طرف ایشون نمی کنم و احساس می کنم یه دنیای دوری رو ما از هم داریم که تلاشی هم از اون طرف برای خیلی نزدیک کردن این دنیای دور انجام نمیشه، و یه جوری رابطه مثل رابطه پیری شده که خیلی در خور زندگی یه آدم 31 سال و 32 ساله نیست و خیلی صامت و ساکن در حال پیش رفتنه. یه جوری به صورت کلی من احساس داشتم که ما داریم کنار همدیگه زندگی میکنیم ولی با هم زندگی نمیکنیم.
نه متوجهم. اولویت ایشون چیزای دیگه است یا شما نیستید فقط؟
من یه مشکلی که حالا ایشون کلن من احساس میکنم شاید مشکلش هست اینه که یه ضعفش اینه که مدیریت روی زندگی کردن براش یه مقدار سخته، اینکه اولویت‌هاش رو تنظیم کنه، حتی توی کارهای شخصیش هم اونقدر عقب میفته گاهی وقتا که برسه به نقطه‌ای که دیگه راه دیگه‌ای نیست. ولی حالا توی کیس ارتباط خودمون من بیشتر این رو از نظر حسی داشتم که من اون حسی که باید به عنوان یه آدم ویژه‌ای که توی این رابطه 2 نفره باشم نمیگیرم، و اگه لازم هست یه چیزهای دیگه کنار گذاشته بشه برای این رابطه اون اتفاقات نمیفته.
حالا من یه سوال سخت بکنم در مورد هر دوتون، ظرف 1.5 سال گذشته با کسای دیگه بودی؟
نه.
در مورد ایشون
من خودم رو مطمئنم که نه، ایشون رو تا جایی که من آگاهی دارم.
چطور ممکنه؟ در مورد ایشون
ممکنه.
ایشون چرا نباخد نمیخواد با کس دیگه باشه؟ فقط به خاطر بودن شما و حضور شما یا خودش به این نتیجه رسیدی که نمیخواد با کسی باشه؟ نه به خاطر شما، چون موضوع اصلیه.
ما الان این یک سال نیم در ارتباط هستیم، ما یک سال نیم قطع نشده.
نه متوجهم در ارتباطی، ولی وقتی که
سوال شما درست متوجه،
بنابراین حرف من این است که چرا ظرف یک سال و نیم گذشته ایشون نخواستن، با وجودی که با شما به یک اعتبار نیستن ولی یه فرض به قول معروف رابطه قدیمی هست، چرا با کسی دیگه نباشن؟ اگر شما رو نسب کنید، ایشون که به میلی برای ازدواج با شما فعلا نداره.
ببینین چیزی که هست این هست که ایشون نمیپذیره که حسی نیست و به این نقطه رسه که تعریف ما متفاوته، حداقل تو این نقطه.
نه میفهمم، به من بگید سب کنید، وقتمون کمه. نه متوجه، دو تا شک که ایشون در چه زمینه هست؟ از زمینه احساسی
شکی نداره. ایشون حرفش اینه که تو تمایلت به یک عشق و یک رابطه رومانتیکه، برای من یه رابطه مدرنی وجود داره که توی قالب یه دوستی خیلی نزدیک میگنجه تا یک چیز ویژه دو نفره که همه زندگی ما همین هست.
نخواهی من این حرف چیه؟ من نمیخوام.
یعنی من هنوز... هم
یعنی هنوز نه یعنی هنوز کسان دیگری اونجا جا دارن؟
والا یه مشکل من اینه که متوجه بشم واقعا تفاوت کلیدی این رابطه با من و انسانهای دیگه کجاست. این یه
نه من به تو میگم کجاست. نه ببینید از یک کسی دنبال عشقه، یک کسی دنبال دوستیه، ولی اون رابطه سالم دوستی و عشق با هم، دوستی و عشق با هم، یعنی در حالی که عاشق همن دوست همم هستن، یعنی در یه زمینه‌ای که بین دو تا دوست صمیمی تا دو تا پسر یا دو دختر میتونه اتفاق بیفته. حرفی که شما میزنید ایشون به دنبال دوستی شما به دلیل توانایی که من در شما میبینم هستن، ولی اون عشق و علاقه نیست. ولی من میخوام بپرسم به نظر شما یه روزی 9 سال قبل بود؟
قطعا من اون زمانی که ایران بودیم که قطعا بود. من
چرا فکر میکنید از بین رفت؟
شاید تأثیر رفت و برگشت من، این یه احتمال قویه. یه چیزی که ایشون عقیده داره اینه که آدم ها توی بازه زمان تغییر میکنن.
نه اونم متوجه،
من نظام عوض شد.
نه متوجه هم، خب بنابراین شما اون قدیمیه نیستی.
ایشون نمیگه تو اون قدیمی نیستی، میگه من نگاه هم به یک رابطه که با پارتنرم دارم یه نگاهیه که عین همون نگاه 9 سال دیگه.
البته متاسفانه این بار منفی بدی داره، معناش این است که من تجربیات ارتباطی داشتم به همه گونه، هم احساسی هم جنسی، که حالا که تو رو میشناسم تو اون نیستی و این نشانه خدافظی از در شما به نظر من معنایی نداره. ببینید شما میخواید یه چیزی رو نگه دارید و شما هر دو دارید یه کوششی میکنید، به نظر من بیهوده است، برای اینکه یه فاصله بینتونه که مگر از سر ناچاری به سمت و سوی هم برید، ولی شاید هم به یک اعتبار یکی یا هر دوی شما به همچین شرایط ناچاری نرسید. معمولا یه همچین
من
فقط 4 دقیقه وقت دارم جان،
شما رو برسونم به نقطه که الان هستیم و سوالم رو سریع بپرسم. ما بعد از تمام این بحثایی که داشتیم مدت تقریبا یک ماهی با یک روانپزشک که توی ایران صحبت کردیم و توی این فاصله بحثای ما دوباره اوج گرفتن و ما الان یک هفته هست که تصمیم گرفتیم با نظر این روانپزشک که یک ماه حداقل جدا باشیم و هیچ گونه ارتباطی نداشته باشیم و فرصت فکر کردن به هم بدیم که چیکار می‌خوایم بکنیم توی این رابطه. و الان سوال مشخص من اینه که من علاقه دارم به داشتن زندگی با ایشون و به ایشون هم علاقه دارم، من تا مشکل من اینه که احساس میکنم یه رابطه ای که میخواد جلو بره باید یه چیز دو طرفه باشه. آیا الان تو این نقطه من باید بشینم عقب و فرصت بدم که ایشون فکر کنه و تصمیم بگیره؟
آخه اصلا ایشون احتیاج به فکر کردن، من فکر کردن تصمیم گیری برای یه روزم کافیه. فکر کردن و تصمیم گیری نیست، بلکه احساس این که اگر اون نباشه زندگی من چی میشه است که این فاصله داده میشه، که معمولا هم مفید نیست برای که وقتی برگشتید گرفتاری. به همجاست که آدم هایی هستن که نه با هم میتونن باشن نه بدون هم و اینجا اشکاله. نه پرسش من از شما اینه که روابط گذشته ایشون برای شما مهمه یا نیست؟
نه
اصلا
اصلا.
شما یا وقتی ایران بودید هم اینجوری به موضوع نگاه میکردید؟
بله.
یعنی یه پسر 22 ساله ایرانی وقتی یه کسی رو دوست داشت احتمالا اگر روابطی قبلا با کسای دیگه می داشت برش مهم نبود؟
برای من مهم نبود.
آیا برای ایشون هم همینه؟
برای ایشون قبل از اون رو نمیدونم، ولی رابطه‌ای که این وسط بوده براش مهم بوده قدم.
بنابراین ایشون میتونه یه دلیل عصبانیتش از این باشه که تو حتی نه تنها رفتی با یه کسی عقد کردی، حالا درسته به هم خورد و درست. بعدم با کسای دیگه بودی، من اونو نمیتونم قبول کنم و بپذیرم.
میتونه این باشه کاملا، ولی در حال که یک نقطه تصمیم
متوجه.
بازگشت
کرده متوجه دیگه. به من بگید رابطه جنسی تون با هم چطوره، خوب بعد متوسط؟
رابطه جنسی اون رو من اینجوری میگم که ما ارضای فیزیکی داریم، ولی از نظر لذت بردن متوسط رو به پایین.
از نظر ایشون چی؟ همینه؟
نظر ایشون هم همینه.
نه به نظر من موضوع منتفیست، برای که شما در هم گره نخورید. از شما بی خودی میخواید یه جسدی رو بیارید بیرون دوباره زنده کنید، اصلا چه ضرورتی داره؟ به نظر من اگرم با هم باشید بعد از مدت کوتاهی میتونه به هم بخورید. برای که ببینید از یه وقت یه چیزایی وقتی خراب میشه عزیز، یعنی یه چیزایی هست که برخی از وقت کثیف میشه شستش، پاره میشه، لباسیز میشه، دوختش، ولی بعض وقت یه چیزایی هست که قطع میشه و شما بعد از این مدت نه و دلیلی هم نداره. حالا اگه به شما میگم دو تا چیز خوبه ایشون چیه، به من چی میگی؟
من ایشون از نظر اخلاق انسانی برای من یه آدم کاملا قابل قبول، یعنی تعریفایی که من از اخلاق دارم آکه. و تو آدم ها کم میبینم و از نظر شغلی و حرفه‌ای هم آدم موفقیه. من احساس می‌کنم از نظر فضای فکری خارج از این وضعیت
ارتباطی حالا بیان شما فرزند چندم ایشون چندم؟
من فرزند سوم از سه نفر هستم، ایشون فرزند چهارم از پنج فرزند.
ایشون یه ذره گم و گیج، شما بچه آخر. نه ترکیب خوبی اونجا هم نیست. من خیلی خوشبین و امیدوار نیستم، ولی شما حتما توی یک ماه به ایشون فرصت بدید. به نظر میاد که اگر ایشون بیاد و خودش رو علاقمند و متعهد به شما بدونه یا در این مسیر حرکت کنه شما مشکلی ندارید، ولی اگر ایشون اقدام نکنه نه، این یه رابطه دو طرفه است، همونطور گفتید یه بازی تنیسه که شما چند دفعه میتونید توپ رو بزنید ولی اگر طرف جواب نده موضوع کار نمیکنه. بی خودی هم این موضوع رو تبدیل به یه برد و باخت زندگی نکنید. یه رابطه است که اگر خوب درست بشه خوبه، ولی اگر خوب درست نشه یا اصلا نشه هم نشد. برای این صبر کنین تا یک بار اقدامی نکنین ببینید چی میشه. نه اینکه من با اون پیشنهاد خیلی موافقم، ولی به نظر من حالا که قرار این شده و شما پذیرفتید این رو شما بپذیرید. طوری هم نمیشه، برای که نگران هیچی هم نمیتونین توی مدت یک ماه فاصله بشه. قرار ببینید چی میشه. یه روزم خواستید یه جایی با هم بودید دو تایی بیاید من میتونم بفهمم چه خبره، ولی الان خیلی قضاوت من سطحی است. ولی فعلا شما کاری نکنید تا ببینید چه میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیاری ممنون از
صحبتتون. خواهش می‌کنم. تمنام.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. شنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.